اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان گرامی، خوش آمدید به برنامه خبری این ساعت که به میزبانی من سحر عظیمی و همکارم لیلی معظمی برای شما تقدیم میشم. نخست توجه شما را جلب میکنم با مشروع اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم.
اینجا واشنگتن است، صدای آمریکا. لیلی معظمی عظیمی هستم با تقدیم سلام دوباره. مشروع خبرهای این ساعت: زنان معترض بار دیگر از دعوت طالبان برای اشتراک در سومین نشست دوحه مخالفت کردند. شماری از جریان های اعتراضی زنان در افغانستان بار دیگر با برگزاری سومین نشست دوحه که قرار است به میزبانی ملل متحد در قطر برگزار شود اعتراض کرده و ضمن مخالفت از دعوت طالبان در این نشست خواستار فشارهای بیشتر بر این گروه شده اند. این زنان معترض دیروز جمعه 31 ماه می با نشر اعلامیه های جداگانه گفتند که طالبان به گونه سیستماتیک به نقض حقوق زنان در افغانستان ادامه داده و باید از حضور این گروه در نشست های بین المللی جلوگیری شود. سازمان ملل متحد گفته است که سومین نشست مشورتی نمایندگان ویژه کشورها در امور افغانستان و تاریخ 30 ماه جون و اول ماه جولای در دوحه پایتخت قطر و میزبانی منشی عمومی این سازمان برگزار خواهد شد. ملل متحد هدف این نشست را افزایش تعامل بین المللی با افغانستان به شیوه منسجم و هماهنگ بیان کرده است. هیئت پاکستانی درباره حمله تروریستی به شام با مقامات طالبان در کابل گفتگو کرد. وزارت داخلی حکومت طالبان میگوید که محمد نبی عمری، معاون اول این وزارت، با هیئت پاکستانی به رهبری محمد خرم آقا، معاون وزیر داخلی آن کشور، در ارتباط با حمله به انجینیران چینی در منطقه به شام ایالت خیبر پختونخوا گفتگو کرده است. این وزارت ناوقت پنجشنبه 30 ماه می با فرستادن اعلامیه به رسانه‌ها گفت این هیئت پاکستانی در بخش امنیتی خواهان کمک حکومت طالبان نیز شده است. در این اعلامیه آمده است هیئت امنیت منطقه را برای همه مفید خوانده و ابراز امیدواری کرد که برخی از مشکلات موجود حل شود. آقای خرم آقا در مورد حمله تروریستی 26 ماه مارچ در ساحه بشام صحبت کرد و در بخش امنیتی ابراز امیدواری نمود که حکومت افغانستان یا حکومت طالبان کمک کند. محمد نبی عمری، معاون اول وزارت داخلی حکومت طالبان، گفته است که چنانچه افغانستان امنیت برای خودش می‌خواهد، برای دیگران نیز چنین است. یما مقصودی، فعال فرهنگی و اجتماعی 73 ساله، به تازگی پس از 40 سال زندگی در آلمان برای دیدار خانواده‌اش با کابل بازگشت، اما گزارش‌ها حاکی از آن است که وی توسط طالبان دستگیر و زندانی شده است. مقصودی که به خاطر فعالیت‌های فرهنگی و بشردوستانه‌اش موفق به کسب نشان شایستگی حکومت فدرال آلمان شده بود، اکنون در بند طالبان به سر می‌برد. نزدیکان وی تایید کردند که استخبارات طالبان مقصودی را 13 روز پیش بازداشت و به مکان نامعلوم منتقل کرده است. مقصودی شهروندی آلمان را نیز دارد و در آن کشور در زمینه کمک به مهاجرین افغان که وارد آلمان می شوند کار می کرد. این فعال فرهنگی به بیماری شکر نیز مبتلا است که نگرانی ها درباره وضعیت سلامت او را افزایش می بخشد. هنوز جزئیات بیشتری درباره دلیل بازداشت و محل نگهداری او در دسترس نیست. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال می کنید. سازمان استخبارات سویدن پنجشنبه 30 ماه می گفت ایران اعضای گروه های جنایت پیشه سویدنی و شمول کودکان را من حیث نیروی نیابتی جذب می کند تا از آنان در اقدامات خشونت آمیز علیه اهداف اسرائیلی و سایرین در سویدن استفاده کند. با گفته این سازمان، ایران اخیراً منافع سایر کشورها به ویژه اسرائیل را در سویدن هدف قرار داده است و نیز بدان بال اقدام علیه افراد و گروه های ایرانی مخالف حکومت بوده است که در خارج از آن کشور زندگی می کنند. دانیل استنلینگ، رئیس مبارزه با استخبارات سازمان استخبارات سویدن، در جریان یک کنفرانس خبری گفت این سازمان اکنون می تواند تایید کند که شبکه های جنایت پیشه در سویدن گروه های نیابتی اند که ایران از آنها استفاده می کند. سویدن از سالها بدین سو درگیر خشونت های گروه های جنایت پیشه است. سال گذشته میلادی در 363 رویداد مسلحانه در نقاط مختلف این کشور 55 تن به ضربه گلوله کشته شده و 109 تن دیگر زخم برداشتند. هیئت منصفه محکمه نیویورک دونالد ترامپ، رئیس جمهور پیشین ایالات متحده، را پنجشنبه 30 ماه می به تلاش غیر قانونی برای نفوذ در نتایج انتخابات سال 2016 محکوم کرد. وی را در تمامی 34 فقره اتهام جنایی مقصر شناخت. ترامپ نخستین رئیس جمهور پیشین در طول تاریخ 250 ساله ایالات متحده است که به ارتکاب جرایم جنایی گناهکار شناخته می شود. قضاوت هیئت منصفه با محوریت ادعاهای مبهم مبنی بر مجامعت و پوشش مالی ترامپ را در معرض زندانی شدن قرار داده است. وان هم تصمیم نهایی برای آن که آیا ترامپ به زندان محکوم شود یا خیر به تاریخ 11 مای جولای واضح خواهد شد. تد بلانش وکیل مدافع ترامپ خواهان لغو این فیصله شد، اما هوان مرچن قاضی محکمه عالی نیویورک فوراً این تقاضا را رد کرد. بر اساس گزارش‌های CNN و فرانس پرس، دونالد ترامپ پس از آن که از محکمه خارج شد گفت: ما هیچ کار نادرستی انجام ندادیم. من یک مرد بسیار بیگناه هستم. من برای کشورم مبارزه می‌کنم. من برای قانون اساسی ما مبارزه می‌کنم. وی اضافه کرد که این یک محکمه تقلبی و شرم‌آور بود. فیصله واقعی به تاریخ 5 ماه نوامبر خواهد بود. توسط مردم و آنان می‌دانند که در اینجا چه اتفاق افتاد و همگان می‌دانند اینجا چه اتفاق افتاد. جو بایدن در مورد فیصله هیئت منصفه تبصره نکرده، اما ستاد انتخاباتیش از رای دهندگان خواست تا ترامپ را در انتخابات ریاست جمهوری شکست دهند. ایالات متحده آمریکا با اوکراین اجازه داد از تسلیحات فراهم شده توسط واشنگتن بر خاک روسیه استفاده کند. ایالات متحده پنجشنبه 30 مای می اعلام کرد که با اوکراین اجازه داده است تا از تسلیحاتی که آمریکا برای آن کشور فراهم کرده برای هدف قرار دادن روسیه استفاده کند، اما تنها در نزدیکی شهر خارکیف. این تصمیم تغییر عمده در پالیسی ایالات متحده است. پیش از این جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده تقاضاها برای استفاده از تسلیحات آمریکایی برای حمله بر خاک روسیه را رد کرده بود. لوید آستن وزیر دفاع ایالات متحده دیروز جمعه 31 ماه می گفت ایالات متحده و چین ارتباطات نظامیشان را در ماه آینده از سر خواهند گرفت. این اظهارات آستن در حال بیان شد که بیجینگ از روابط امنیتی ثبات کننده میان دو کشور استقبال کرده است. قبل از این آستن به تاریخ 18 ماه اپریل در حاشیه نشست شانگریلا در سنگاپور برای نخستین بار با دونگ جون وزیر دفاع چین گفتگو کرد. دونگ و آستن برای بیش از یک ساعت در هتل مجلل که میزبان نشست امنیتی وزرای دفاع از کشورهای مختلف جهان بود ملاقات کرد. پنتاگون یا وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا از قول آستن گفته است که صحبت‌های تلفنی میان فرماندهان نظامی ایالات متحده و چین در ماه‌های پیشرو اثر گرفته خواهد شد. بر اساس این اعلامیه وزیر دفاع ایالات متحده همچنان از پلان‌ها برای گروه کاری ارتباطات بحران استقبال کرد که قرار است در آخر سال روان میلادی راه‌اندازی شود. در همین حال سخنگوی وزارت دفاع چین گفتگو ها میان نظامیان ارشد دو کشور را مثبت خوانده است. پایان مشروع خبرهای افغانستان و جهان از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
و حالا می رسیم به بخش گزارش های این ساعت. با باور تحلیلگران روسیه با حذف نام طالبان از فهرست دهشت افکنی اهداف سیاسی و اقتصادی خود در آسیای مرکزی را دنبال می کند. از طرف دیگر این تصمیم می تواند حکومت طالبان را به رسمیت شناخته شدن نزدیک تر کند. و باور تحلیلگران این تصمیم روسیه همچنان بخشی از رقابت‌های بزرگ در منطقه است که می‌تواند به نفع طالبان باشد. شرح بیشتر در گزارشی از فوزیه احسان.
با باور تحلیلگران تصمیم روسیه مبنی بر حذف نام طالبان از فهرست دهشت افغانی توسط روسیه بخشی از بازی‌های بزرگتر قدرت‌ها در منطقه است و روسیه با این تصمیم منافع سیاسی و اقتصادی خود در کشورهای آسیای میانه را دنبال می‌کند.
و ما باور کلی میگی هست که روس‌ها به این فکر هستن به جایی که با طالبا در خصومت باشن فکر میکنن که داشتن یک رابطه نزدیکتر با طالبا میتونه بیشتر برای از کمک بکنه و در قسمت اعمال سیاست‌های اونها در حوزه کشورهای آسیای میانه میتونه برای اونها مؤثر و مفید باشه.
با باور خسروی اگر منافع روسیه از طریق طالبان در حوزه آسیای میانه تامین شود، نزدیکی با روسیه حکومت طالبان را به رسمیت شناخته شدن نزدیکتر می کند و همچنان اگر روسیه تصمیم بگیرد که حکومت طالبان را به رسمیت بشناسد، متحدین مسکو از این تصمیم پیروی خواهند کرد.
ولی قطعا اگر قرار باشه روس‌ها طالبان را به رسمیت بشناسند، این به گونه یک جانبه از طرف روس‌ها نخواهد بود، بلکه با کل شرکا و همپیمانان خود این کار را به شکل دست جمعی و یک جایی خواهند کرد. یعنی به این معنی که هم ایران، هم روسیه و هم چین از یک طرف و جانب کشورهای حوزه آسیای میانه مثل قزاقستان و قرقیزستان و ازبکستان و ترکمنستان و همسال هم این کشورها همه با هم به گونه دست جمعی کار خواهند کرد.
سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه در جریان سفرش به ازبکستان گفت که کشورش تصمیم دارد که نام گروه طالبان را از فهرست سازمانهای دهشت افغان روسیه بیرون کند. پس از این اظهارات وزیر خارجه روسیه در این مورد، به روز سه‌شنبه ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در پاسخ به سوال یک خبرنگار گفت مشکلاتی در افغانستان وجود دارد که غیر قابل انکار است، اما چگونگی تامین روابط با حکومت فعلی در افغانستان سوال دیگری است.
این که چگونه با طالبان روابط برقرار شود سوال دیگر است، اما نیاز است که این روابط به یک شکل ایجاد شود. آنان افغانستان را کنترل می کنند، بر اراضی افغانستان کنترل دارند. آنان امروز در افغانستان در قدرت هستند. ما باید طبق حقیقت حرکت کنیم و روابط را طبق آن ایجاد کنیم.
با باور فرید یونس، تحلیلگر منطقه، روسیه با این تصمیم همچنان منافع اقتصادی خود را در منطقه دنبال می کند که شامل رقابت بر سر منابع سرشار اقتصادی افغانستان نیز می شود.
یک بازی بزرگ دیگه شروع شده به خاطر بازیایی که امریکا و روسیه در منطقه می کنند. می‌مانه و افغانستان یک منطقه حائل است، یک بفر زون است، اما این به مفاد طالب است و مردم افغانستان زیادتر به چالش کشانده میشن.
این تحلیلگر سیاسی افغانستان میگوید امکان دارد بدون در نظر داشت نقض حقوق بشر و به خصوص حقوق زنان در افغانستان، روسیه اولین کشوری باشد که حکومت طالبان را به رسمیت بشناسد.
رادیو آشنا، صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
در رابطه با گزارشی که شنیدی توجه شما را جلب می داریم به شنیدن مصاحبه من سرعظیمی با غوث جانباز، دیپلمات پیشین و تحلیلگر مسائل سیاسی مستقر در کانادا.
کارشناسان جانبا صاحب به این باور هستند که بلاک شرق که شامل روسیه و ایران و چین میشن، اگر تصمیم به رسمیت شناختن طالبان را داشته باشند، به شکل دست جمعی توافق اعلام میکنند. و نظر شما این روی کرد اصلا قابل پیش بینی است با وضعیتی که ما شاهدش هستیم؟
خب ما از این سبب این یاسین رو پیش از مقاله رو فکر کردم و انی موضوع را ما هم گفته بودم که به این ترتیب و وقتی که آقای پوتین آمد به تاشکند و کنفرانس مطبوعاتی نهایی خود گفت که ما هر اقدامی را که در رابطه با افغانستان و استقامت طالبا برمیداریم، این ما امرای شریفای نزدیک خود و کشورهای همسایه خود هماهنگ است. ایتو دیده میشه که روسیه میخواید در رأس این تعامل، در رأس این معادله، در رأس این هماهنگ ساختن قرار. از یک طرف ظرفیت اقتصادی نظامی امنیتی روسیه بیشتر است نسبت به چین، نسبت به ایران، که البته ایران امروز دیده شدنش مسائل مربوط به افغانستان در روابط با افغانستان، این افغانستان منظور تحت طالب هاست، تحت حاکمیت طالب هاست بیشتر است، لیکن آجندای عمومی و مسائل تکتیکی تقریبا یا به طور هماهنگ یافته یا پیش میره. چی ایران است، چین است و چی فدراسیون روسیه است، هر دو سیر تعامل از با طالبا از روز اول که طالبا به قدرت آمدن یا به قدرت رسانده شدن تفاوت نکرده. همه این کشورها سفارت های خود در کابل نگاه کرد، سفارت های افغانستان به اختیار از یا قرار دادن و رفته رفته رابط خود در رنگ و بوی بیشتر دادن، روابط اقتصادی، روابط اجتماعی، روابط استخباراتی، روابط امنیتی را با گروه حاکم طالب در افغانستان همه جانبه تر ساختن. بدون شک که آله که در تقابل کلان قرار میگیرن، استقامت جنوب رای سار کلان است به طرف بحر هند، بندرها در بین این را افغانستان افتاده، طبیعتاً که وقتی که راهای شمال و غرب مسدود میشه، این را ارزش بسیار کلان استراتژیکی چه از نظر ترانسپورتی چه از نظر ترانزیت پیدا میکنه. چه مسائل امنیتی سیاسی؟
بله آقای جان، باز شما اشاره کردین به اینکه به گفته شما اگر طرفی به طالبان بیشتر منفعتش برسه، طالبان طرف امو سمت میرن. مسکو روز گذشته گفته که ایجاد یک حکومت هم شمول توسط طالبان هنوز هم پیش شرط روسیه برای رسمیت شناختن حکومت طالبان هست. این درخواست درخواست ایالات متحده هم هست. با موضوعی که شما اشاره کردن، اگر این موضوع را طالبان در نظر بگیرن، خب مسلما منفعت بیشتری هم کسب میکنن. چقدر فکر میکنین این بار طالبان در آستانه نشست دوحه در این مورد تمکین خواهد کردن؟
در این مورد خانم
عزیزی
هیچ تمکین نیست و تمام بازی هایی را که طالب برای انداخته فقط و فقط برای تقویم موجودی موجود خودشان یا بسیار خوشنود هستند که آلیه کشور مقتدر یارا از فهرست سازمان های پیروزی خواهد شد، لیکن یا سر از این بسنده نمی یا می فهمند که این همین روز همین لحظه متاسفم با فعلا می رویم بدیل ملموس بدیل انتباقی احتمالا در کابل و افغانستان نداشته باشه، لیکن وقت گذرا هست و وقت تغییر است. با این تنصیب یا محاسبشان بالاتر از این است که از لیست سیاه فرکش بودش یا محاسبشان این است و مایده می فهمم و من هست که کارشناس مسائل بین ملی که در هر جایی قیامی در هر ملاقاتی که اثر می زنن لیگن بارا برسمیت کشم بارا برسمیت کشم من هست دولت نوانی یا هر چی بیشتر امتزاد تقاضا خواهد کدن و این دیگر تمکین بکنن به رعایت حقوق بشر، حقوق اسلامی، حقوق بشر، حقوق جوانا، حقوق زنا، مثل از این باور ندارم. البته کارهای آرایشی، اقدامات آرایشی خواهد کردن یعنی دوهی سیوم که انوز معلوم نیست که به چی فرمات و چی آجندای دایر خواهد شد یا احتمالا حتی که یک تعداد از فعالین مدنی زنها و جوانا و غیره ملاقات کنند، ولی نتیجه باز هم ضرب صفر کنند چرا که کارهای بنیادی در پرتو یک قانونی که در افغانستان نافذ شده میتونست باید بگیره، نه به طور پراگنده و شعاری یا همراه یک دیپلماتیک چیز میگن با دیگر دیپلماتیک چیز میگن کشورها برای ما تعیین تکلیف نمیتونند.
سن نشست دوحه قرار داریم، شما اشاره کردین به این موضوع. درست یک ماه بعد سازمان ملل متحد در قطر نشست را میزبانی میکنه، نتیجه نشست اگر به صورت خلاصه پیش بینی شما را در این رابطه بشنویم بفرمایید.
دو جزء اساسی نشست القریب سوم دوحه تا جایی همه تا معلوم میشه، یکی تعیین یک نماینده خاص برای افغانستان. در این رابطه اجماع منطقه و فرامنطقه وجود میده. اگر احیانا امو تو تباره که اولو نام داره او انتصاق شوه، صلاحیت های از او بسیار خونسا کنه. او در جهت فراهم ساختن یا فرمات که افغانستان بتانه بره به طرف ایجاد یک حکومت ملی فعالیت هایش بسیار بسراحیت و تقریبا در حالت نشرا و یعنی خمسا کنند. به این ترتیب تا وقتی که اگه جمعه منطقوی و فرامنطقوی وجود نبیه فعالیت و صلاحیت این نماینده بسیار سطح پایین کنند چرا طالب ها آله یا رقم تشویق میده. و مسئله دوم تعامل افغانستان از با جهان که هر کس او رو به طور پراگنده میبینه، امریکایی ها به هر شکل میبینن، بسیار شکل دیگی، منطقه با طور دیگی یا خودشان مستقل، لیکن کدام کار که مسیر ایجاد بکنم بعد در دوهی دوم بسیار هم نمیدونم.
مرور هفتوار بر مهمترین رویدادها و گزارشها از افغانستان و جهان هر جمعه شب از ساعت 7 تا 7:30 در برنامه 30 دقیقه از تلویزیون آشنا صدای امریکا. پخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
یکم ماه می برابر است به روز جهانی نه به تنباکو، روزی که فعالین در رابطه با خطرات سیگارت آگاهی می دهند. این گروه دلایلی برای تجلیل از این روند دارند، چون در بسیار از کشورهای استفاده از دخانیات کاهش یافته است. اما طبق گزارش سازمان جهانی صحت، استعمال تنباکو در اندونزیا، جایی که سطح استفاده از سیگارت در حال افزایش است، کاهش نیافته است. توجه کنید به برگردان گزارش دف گران بیام در این مورد از همکارم مومن واحدی.
او طب که با متخصص درمان گفتاری خود کار می کند، مانند بسیاری از اندونزیایی ها از یک نام استفاده می کند. او قبل از این که دکتران حنجره اش را عملیات کرده بیرون کنند، حدود 4 دهه سیگرت می کشید.
قبلا در آن زمان سیگرت کشیدن مروج و یک رسم عادی توسط کودکان بود. مردم می گفتند اگر سیگرت نکشی مرد واقعی نیستی.
بر اساس گزارش سازمان جهانی صحت، در سال 2022 70% مردهای اندونزیایی تنباکو دود می کردند که تنها 2% آن را زنان تشکیل می داد و بلندترین رقم در سطح جهان گزارش شده است.
من فکر می کنم دود کردن سیگارت بخشی از فرهنگ ما با عنوان نشان مردانگی شده است. همچنان توسط صنعتکاران سیگارت این گونه وانمود شده است که اگر نوجوانان سیگارت بکشند کار خوبی است.
مرکز برنامه های توسعه استراتژیک اندونزیا یک سازمان غیر دولتی است که روی موضوعات صحی متمرکز می باشد.
به خاطر سطح بلند استفاده از سیگارت در اندونزیا، ما رقم بلند سرطان ریه را نیز داریم. سایر بیماری های مرتبط به ریه و قلب هم مثل سکته و بیماری های اسکمیک قلب زیاد است.
از سوی دیگر، صنعت تنباکو در اندونزیا تبلیغات گسترده دارد. این تبلیغات از طریق نشرات تلویزیون، مناسبت‌های پربیننده مثل ورزش و جشنواره‌های موسیقی و تابلوهای تبلیغاتی راه اندازی می‌شود و صنعت تنباکو بالای پالیس سازان اندونزیا نفوذ دارد. صدای آمریکا در این مورد جویای واکنش وزارت صحت اندونزیا شد، اما پاسخی دریافت نکرد. انجمن تولید کنندگان سیگارت در اندونزیا نیز به سوال صدای آمریکا در این مورد پاسخ نداد. یک گزارش وزارت صحت اندونزیا نشان می‌دهد که هزینه تداوی بیماری‌های ناشی از سیگارت 3 مرتبه بلندتر از مقدار پول است که مالیات به دست آمده از تنباکو دارد. هوتب به گروهی از جوانان درباره دشواری‌هایی که او با آن پس از دهه‌ها سیگارت کشیدن مواجه است صحبت می‌کند.
من باید از طریق این سوراخ که در گلویم از تنفس کنم. بینی من فعالیت نمی‌کند و تندرستی و توانمندی جسمانی من کاهش یافته است.
او امیدوار است که با شریک ساختن تجارب خود با جوانان برخی مردم را از سیگارت کشیدن مانع شود و افراد را که سیگارت می کشند تشویق کند این عادت را ترک کنند.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
لوید آستن وزیر دفاع ایالات متحده برای اولین بار در روز جمعه در حاشیه نشست سالانه شانگریلا در سنگاپور با همتای چینی خود امیرالبحر دونگ جونگ دیدار کرد. کارلا باب خبرنگار صدای آمریکا از پنتاگون گزارش دارد که شرح آن را عبدالواجد عادل تقدیم میکند.
مقامات آمریکایی میگویند که هدف از مذاکرات لوید آستن وزیر دفاع با همتای چینیش جلوگیری از خارج شدن تشنج بین دو کشور از کنترل است، حتی در شرایطی که ایالات متحده همچنان متعهد به کمک به متحدان منطقه‌ای برای مقابله با پرخاشگری چین است. سابرینا سنگ، معاون سخنگوی وزارت دفاع:
البته گفتگوها می تواند تفاوت ایجاد کند. داشتن آن ارتباطات بین نظامیان دو کشور و باز بودن کانال های ارتباطی مقامات ارشد در واقع امکان اجتناب از اشتباه است. محاسبات را فراهم می کند.
این گفتگوها یک هفته پس از آن انجام می شود که چین تمرینات دو روزه موسوم به مجازات را در اطراف تایوان پس از سوگند یاد کردن رهبر جدید منتخب دموکراتیک در این جزیره اجرا کرد. بردلی بومن از بنیاد دفاع از دموکراسی هاست.
اژدها در محله شروع به حرکت دادن دم خود به اطراف و دمیدن آتش روی مردم می کند و ما باید با متحدان خود برای پاسخ دادن کار کنیم.
چین متعهد شده است تایوان را در صورت لزوم با زور تحت کنترل خود درآورد، در حالی که ایالات متحده از حفظ وضعیت موجود حمایت می کند. بیجینگ همچنین از تعمیق روابط دفاعی واشنگتن در آسیا و اقیانوس آرام به ویژه با فیلیپین خشمگین است، جایی که ایالات متحده در تلاش برای تقویت دفاعی متحدان با پایگاه‌های اضافی دسترسی پیدا کرده است. بیجینگ به طور غیرقانونی تقریبا کل آب‌های بحیره جنوب چین را به عنوان قلمرو خود می‌داند و ملکیت‌های نظامی خود را در جزایر مصنوعی قرار می‌دهد تا کنترل چین را بر آنجا مستحکم سازد. و تحلیلگران میگویند چین از همکاری ایالات متحده با متحدانش در منطقه برای پیشبرد اهداف خود درس میگیرد. بردلی بومن از بنیاد دفاع از دموکراسی ها:
ما واقعا می بینیم که محوره از متجاوزان شروع به حرکت کرده و دور هم جمع می شوند. ما شاهد افزایش هماهنگی و همکاری بین چین، روسیه، ایران و کره شمالی هستیم.
آمریکا، ژاپن و کره جنوبی میگویند که کره شمالی روز پنجشنبه در میان افزایش همکاری با روسیه و چین یک میزایل بالستیک به سمت بحر ژاپن پرتاب کرد. و گزارش آژانس اطلاعات دفاعی این هفته تایید میکند که روسیه از میزایل های بالستیک کره شمالی در جنگ خود علیه اوکراین استفاده کرده است.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
جام جهانی 20 اوله کرکت با حضور تیم ملی کرکت افغانستان امروز شنبه اول ماه جون در ایالات متحده و وست اندیز آغاز می شود. در حالی که طالبان زنان را در افغانستان از انجام هر گونه ورزش منع کردند، برخی ها مثل ریتا انوری سلطانی، سفیر چند فرهنگی استرالیا در بخش کرکت، می گوید که تلاش دارند یک تیم کرکت زنان افغان را در تبعید تشکیل کنند تا از افغانستان در میدانهای بین‌المللی نمایندگی کنند. همکارم قدیر مشرف نظری به وضعیت بازیکنان پیشین تیم ملی بانوان کرکت افغانستان انداخته است که توجه شما را به آن جلب می کنم.
با تسلط طالبان در افغانستان، شمار زیادی از بازیکنان تیم ملی نوپای کرکت بانوان افغانستان مجبور به ترک کشور شدند. رویا سمیم و دو خواهرش از جمله این بازیکنان هستند که اکنون در تیم ایالتی کرکت اتلانتیک کانادا بازی می کنند. بانو سمیم به صدای امریکا گفت که کرکت بانوان افغانستان در اواخر سال 2018 و اوائل 2019 میلادی با مشکلات زیادی راهش را به میدان سبز باز کرد و هر قدمی را که او در عرصه کرکت در افغانستان برمی داشت به گفته ای وی برایش به منزله فتح یک جهان بود.
وقتی که ما مثلا جنگیدیم یا به هر صورتش مبارزه کردیم بسیار تغییرات آمد. مثلا ما بر ما پراپر یا منظم تمرینات بود در جایی که مثلا تیم ملی آقایان بازی میکردن، تمرین میکردن، بر ما هم تمرینات برگزار میشد، کمپینگ یا کمپ ها برگزار میشد، خیلی زیاد تمرینات میکردیم، مثلا در بخش فتنس ما بیشتر کار میشد، لوازم کرکت بر ما منظم ترتیب میشد، جرسی تمام چیز منظم بود، کوچایی که مثلا قرار بود که باید که ما کار کنه اونا همراه ما بسیار منظم روزانه با تقسیم اوقاتی که داشتیم ما تمرین میکردیم. سر هر یا ستیپ بای ستیپ هر مسئلهی که باید ما خوده باید با تیم و مسابقات جام جهانی یا مسابقات بین المللی آماده میکردیم، ستیپ بای ستیپ با ما کار میشد، قدم به قدم با ما کار میشد.
ما در تیم اتلانتیک کانادا به سطح ولایتی بازی میکنم که لیگ ما لیگ ولایتی است و از این خیلی خوشحال هستیم و خیلی خرسند هستیم که همچون اپورچونیتی بر ما برابر شده که با استفاده از این اپورچونیتی ما میتونیم که در تیم های بزرگ مثل تیم ملی کانادا را پیدا بکنیم و یا لیگ های بزرگی که برگزار میشه را پیدا بکنیم.
رویا سمیم این را هم گفت که در این مدت تلاش کردند یک تیم کرکت به عنوان افغان را در خارج از افغانستان داشته باشند. به نظر می رسد این تلاش تنها در کانادا محدود نمانده است. ریتا انوری سلطانی، سفیر چند فرهنگی استرالیا در بخش کرکت، می گوید که با بازیکنان تیم ملی به عنوان کرکت افغانستان به شمول کپتانشان در استرالیا به تماس شده است.
چی میشه که ما دخترها و خانمای خود که خارج از افغانستان هستند بتونیم با سیستم بسیار بلند سپورت کنیم و جهان نشان بدیم که دخترای ما در هر حالتش مبارزه میکنن و میخواین که پارت هر رقم سیستمای ورزشی باشن و از مردا کدام کمی ندارن. اگر از طریق تلویزیون شما دوستایی که خارج از استرالیا زندگی میکنن از طریق شما یا از طریق دوستای دیگر یا به هر سیستم باشن بتونن کمرای ما به تماس شوند، ما بتونیم که اینمی یک پلتفرم جور کنیم که دخترایی که دیگه مملکت ها هستن بتونیم که اونا را هم سپورت کنیم.
در حالی که جام جهانی 20 اوورای کرکت به میزبانی ایالات متحده و وست اندیز در راه است و افغانستان یکی از اشتراک کنندگان این جام می باشد، بورد کرکت استرالیا پس از وضع ممنوعیت طالبان بر ورزش زنان هر گونه رقابت های کرکت یک روزه 20 اووره و تست خود را با افغانستان لغو کرده است. ریتا انوری سلطانی تاکید میکند که یکی از اولویت های کاریش این خواهد بود تا به بورد کرکت استرالیا تفهیم کند که ورزش بایست از سیاست دور نگه داشته شود و نباید هزینه سیاست ها را ورزشکاران و ورزش دوستان بپردازند.
در اینجا می رسیم به پایان سرویس خبری رادیو آشنا صدای آمریکا. شما پس از این شنونده برنامه های رادیو آزادی روی عین موج خواهید بود. تا اینکه دوباره در خدمت شما عزیزان قرار می گیریم، شما را به خداوند بزرگ می سپاریم. شب روز شما بخیر. خدا نگهدار.